میته. یک امری است که در ذات آدم ها وجود داره، یعنی ما مثلا میگیم این انسان ذاتن میتونه شنونده خوبی باشه یا همدل باشه، یا همه اینها اکتسابی است و در اثر تجربه به دست میاد.
خب شواهد گویا این هست که پاسخ هر دو رو شامل میشه. شواهد گویا این هست که انسان های ظرفیت همدلی بالا رو دارن، یعنی اگر فرد محدودیت هایی رو در همدلی داشته باشه، صرفاً با آموزش احتمالاً خیلی اتفاق نخواهد افتاد.
بله.
پس یه جورای آمادگی های قبلی مهمه و به همین خاطر هر فردی نباید سراغ روانشناسی بیاد و بهتره که افرادی که وارد روانشناسی میشن یه فیلتری هم بشوند. اما شواهد گویا این هست که آموزش ها میتونه کمک کننده باشه. ما از طریق آموزش یاد میدیم که چه چیزایی توجه کنیم، مثلا در مبانی اولیه مصاحبه با افراد یاد میدیم که به هیجان‌های فرد توجه کن، اونها رو ببین، متناسب با اون پاسخ بده. لذا پاسخ سوال اینه که آمادگی‌های اولیه هم مؤثره و آموزش ها هم نقش مهمی رو ایفا میکنه.
بسیار از شما متشکرم. اما یک سال دیگه مطرح هست و اون اینه که آیا کسانی هستند که اصلا نباید وارد حیطه روانشناسی و اتاقهای درمان بشن، حالا مخصوصا اگر تجربه کافی نداشته باشن، میزان تحصیلات نامرتبط داشته باشن، آیا در این مورد محدودیتی از نظر شما وجود داره؟
بله، من اخیراً یک مدلی رو مطرح کردم در بحث ویژه خبرنامه انجمن روانشناسی ایران، تابستان منتشر شد، مدل پنج رنگی که شاغلن در روانشناسی رو مطرح میکنه.
بله.
در این مدل اونایی که شاغل هستن پنج رنگ با به اصطلاح در نظر گرفته میشه. رنگ قرمز روانشناسان آسیب رسانه، یا فرد به اصطلاح اخلاق حرفه‌ای رو عمدن رعایت نمیکنه.
بله.
یا اصلا روانشناس نیست، شاغلان به آسیب رسانان.
بله.
یک افرادی هستن مستعد آسیب رسانی که نارنجی، افرادی هستن زردن. زردها اونهایی هستن که مستعد رشدن ولی هنوز رشد کافی رو ندارن. برای ما رنگ سبز یعنی روانشناسان مؤثر و رنگ آبی یعنی روانشناسان فرا استاندارد مد نظر هست و از روانشناسان انتظار میره. روانشناسانی که جدیداً وارد حرفه شدن، صلاحیت‌های کافی رو ندارن، اینا احتمالاً آسیب‌رسان هم نیستن، زردن، مستعد رشد هستن، ولی از اینها انتظار میره در حوزه‌هایی که وارد نیستن و ورود پیدا نکنن ارجاع رو انجام بدن. در یک کلام اگر اخلاق حرفه‌ای رو رعایت کنیم، اگر صلاحیت‌های حرفه‌ای رو مد نظر داشته باشیم، فکر میکنم هم برای خودمون مفید خواهیم بود، حسای خوبی رو خواهیم داشت به عنوان روانشناس، هم مراجعان ما حسای خوبی رو خواهند داشت.
بسیار از شما متشکرم، چه نکات طلایی و خوبی رو اشاره فرمودید آقای دکتر بوشریفی عزیز.
آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید از این طرف قضیه به موضوع نگاه کنیم و اینکه وضعیت جامعه ما در حال حاضر برای مراجعه به روانشناس و مشاور چگونه است، واقعا مردم ما چقدر استقبال میکنن از مشاوره و روانشناسی؟
خب میشه گفت که نسبت به قبل مراجعه به روانشناسی در وضعیت مطلوب قرار داره از بابت نگرشی.
بله.
این که گفتم از بابت نگرشی، یکم بعد یه آیتم دیگر رو خواهم گفت. از بابت نگرشی یعنی قبلا یه نگرش بود که مگه من بیمارم، مگه من روانیم که برم پیش روانشناس. الان این نگرش تغییر پیدا کرده، همه میدونن که فقط افراد مشکل دار پیش روانشناس نمیرن و هر انسان سالم گاهی نیازمند این هست که از خدمات روانشناسی استفاده کنه. از این بابت نگرش ها مثبت شده و میزان مراجعه، افراد بابت ازدواج میان، بابت پیش از ازدواج میان، بابت تصمیم گیری ها در شغل میان، یا بابت هیجان هایی که نمیتونن مدیریت کنن، استرس هایی که نمیتونن مدیریت کنن. خب از این بابت وضعیت مطلوبه. اما یک مسئله دیگر هست، اون از بابت مالی. خب طبیعتاً یک روانشناس مثل یک پزشک در چند دقیقه ویزیت نمی کنه و برای اینکه بتونه مداخله لازم رو داشته باشه حداقل 35 دقیقه باید صبر کنه.
بله.
و این طبیعتا هزینه‌اش بیشتره، نه اینکه بیشتر از پزشک میگیره، بلکه در مجموع چون 45 دقیقه هست هزینه ای رو باید بگیره که متناسب با اون زمان هست. و این هزینه برای برخی از افراد به ویژه در شرایط کرونایی و تحریمی تخته، و به همین خاطر اگر بیمه خدمات روانشناسی بتونه راه بیفته این مشکل هم برطرف خواهد شد. ولی در کل به لحاظ نگرشی وضعیت مطلوبه.
بسیار عالی، که امیدواریم واقعا این اتفاق بیفته. آقای دکتر، ما برنامه های زیادی راجع به بیمه روانشناسی خدمات مشاوری و روانشناسی رفتیم و امیدهایی هست که انشاءالله محقق بشه. اما آقای دکتر، اشاره داشتید به هزینه ها، نکته خیلی ظریفی تو این موضوع هست، چرا که پیامک هایم داشتیم راجع به این موارد و همینک هم یکی از پیامک ها رو خوندیم، اون که چرا در واقع هزینه مشاوره و روانشناسی بالاست. دوست دارم اینو یه مقداری اگه اجازه بفرمایید بیشتر راجعش توضیح بدید، که در لفافه و تلویحا اشاره داشتید، باز هم راجع به این نکته یه مقداری تاکید داشته باشید که این باعث عدم مراجعه مردم ما به خدمات روانشناسی و مراجعه مردم به مشاور نشه.
درسته. ببینید، باقی تعمیله که ما وقتی یک پزشک مداخله میکنه، اولا تشخیص ها مثلا می نویسه، فرد رو ارجاع میده به آزمایشگاه.
بله.
اطلاعاتی رو میگیره، بر اساس این اطلاعات تشخیص خیلی سریع اتفاق میفته و مداخله هم مداخله دارویی و اون هم در مدت کوتاه اتفاق میفته. اما یک روانشناس برای اینکه بتونه تشخیص رو داشته باشه، درسته تست هایی هست، ولی مصاحبه اصلی ترین ابزار تشخیصه.
همینطوره.
در نتیجه مصاحبه دقیق و کاملی از ایام اخیر، از گذشته لازم اتفاق بیفته، و در این حال مداخلات هم مداخلات روانشناختی، مداخلات زمانبر هست. خب اینها یک طرف داستان. پس ما یک مداخله زیستی ممکنه که یک داروی رو بگیره، دو ماه بعد، سه ماه بعد یک ویزیت بشه.
بله.
ولی یک روانشناس هر هفته به مدت مثلا 20 جلسه باید فرد رو ببینه، و از این منظر به لحاظ روانشناختی قابل درکه، ولی از منظر مراجعه مجبور 20 جلسه 45 دقیقه‌ای رو پرداخت کنه و هزینه از نظر اون بالا دیده میشه. متواقعه اگر از زاویه دیگر نگاه کنیم، اولا گفتیم که خب طبیعتاً روانشناس، یه واقعیت رو بگم، خیلی از همکاران ما متاسفانه با همین به اصطلاح هزینه ای هم که در نظر شد گرفته شده، با همین تعرفه مشکل دارن و دارن واگذار میکنن، دارن برخی از
دقیقاً
همینطوره به دفترها کارهای خودشون رو
تعطیل میکنن. بله.
چون اونا هم نیازمند این هستن که اجاره بدن، نیازمند این هستن که یه هزینه هایی رو بابت مسئول پذیرش و غیره و غیره بدن. اما در هر صورت هر دو طرف قابل درکه. اونچه الان یک روانشناس، البته هزینه مرسوم رو میگیم چون برخی از همکارا متأسفانه خیلی هزینه های بالایی میگیرن، با اونا کار نداریم، آنچه یک روانشناس هزینه مرسوم رو میگیره، واقعیت هم اینه که خیلی هزینه به اصطلاح درآمد بالایی رو برای یک روانشناس ایجاد نمیکنه. اما از اون ور برای یک مراجع قابل درکه که هزینه بالایی رو ایجاد میکنه. اونا یادشون باید باشه که مشکلی که در طول سالها ایجاد شده لازمه که با مداخلات آرام و تدریجی برطرف بشه و یک به اصطلاح شربت خوردن و یک قرص خوردن نیست، ولی خب قابل درک با شرایط کرونایی و تحریم و از محدودیت های مالی، و امیدواریم که همچنان بازم عرض میکنم مسئله بیمه بتونه اونها رو هم حمایت کنه که اونها هم در شرایط راحت‌تری بتونن مراجعه کنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حمید پور شریفی، و یک بار دیگه این روز رو خیلی ویژه به شما تبریک عرض میکنم. زنده باشید.
تک همکاران تبریک عرض میکنم و از شما و همکارتون سپاسگزارم.
زنده باشید. بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر حمید پورشریفی، روانشناس و مدرس دانشگاه. نکته ای که خادم رحیمیان بد نیست در انتها بشم اشاره داشته باشم اینه که، حالا مخصوصا برای اینکه شنونده های عزیزمون آشنا بشن، اینه که هر روانشناس بعد از چند جلسه درمان برای کسانی که بهش مراجعه میکنن خودش باید یک روان درمانگر رو ببینه و تراپی داشته باشه و همین ها هزینه هایی هست که او هم داره پرداخت میکنه فقط برای اینکه با روحی آرام و حالی خوب شنونده حرف های شما باشه. ما همینجا منتظر هستیم تا شنونده حرف های شما باشیم. پیامکاتون هم به برنامه میرسه و مرتب هم داریم. خانم رایمیان که مرتب
دارم چیکارم؟ بله حتما. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر پورشریفی. ضمن خداحافظی از ایشون دعوت میکنم بخش بعدی رو به اتفاق بشنویم. باز هم در خدمت شما هستیم. متشکرم که با ویژه برنامه بهروان همچنان با ما همراه هستید. اما بخونیم باز هم پیامک های شما رو. خانم حدیث از گیلان ایشون گفتن که بله یه پیامک مبسوط فرستادن. ضمن تبریک روز روانشناس گفتن من بارها نیاز داشتم به مشاور و کسی که بتونم بهش اعتماد کنم. با کمی جستجو در اینترنت مشاورای بسیار به معرفی میشن که بعد از تماس گرفتن با هر کدوم منشی میگه اول باید بچه واریز بشه تا بتونیم مشاوره بدیم. خب مبلغی هم اینجا عنوان کردن. مرکز مشاوره‌ای که خدمات رایگان داشته باشه آیا هست که به من معرفی کنید یا خیر؟ این در واقع سوال خانم حدیث بوده. خانم حدیث عزیز، مراکزی که تحت نظر بهزیستی هستن شما میتونید مراجعه کنید، به خود سازمان بهزیستی به شما معرفی میکنن. این یکی از روشایی که من میتونم خدمتتون معرفی کنم. از اینکه با بهروان همراه هستید سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از شما که همراهمون هستید. پیامکاتون پیامکای پرمهری هستن. خیلی ها تبریک گفتن، گفتن که با سلام و خدا قوت به شما و همکاران محترمتون. این پیامک با شماره 0936-3786 اسمشون هم گفتن جناب آقای مردانی از بندر لنگه. گفتن که به نظر من هر خانواده‌ای باید یک روانشناس و مشاور داشته باشه. لطفاً شمایی که این همه زحمت میکشین و برنامه زیبا اجرا میکنید چند تا از شماره های روانشناسان رو در برنامه‌تون بگین. قاعدتا ما نمیتونیم چنین کاری رو انجام بدیم در یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی، فرق نمیکنه. اما وظیفه ای که امروز ما داریم اینه که به شما بگیم که روانشناس چه کاری انجام میده، مشاور چه کاری انجام میده و در کدام حیطه‌ها باید به کدام یک از این افراد مراجعه داشته باشیم. و البته یه یادآوری به خودمون و شما داشته باشیم به عنوان روانشناس که بزرگانی که در این حیطه در ایران دوست داشتنیمون زحمت کشیدن، تلاش کردن، باعث شدن که با اطلاعات و علوم بروز در زمینه روانشناسی در کنار شما باشیم چه کسانی بودن. شما در ابتدای برنامه صدای سرکار هم دکتر لادن فتار رو شنیدید، یکی از زحمت کشان عرصه روانشناسی و همه کسانی که در این حیطه فعالیت میکنن. شاید بعید به نظر برسم خانم رحیمیان که کتابی از خانم فتار نخونده باشن. با بزرگانی در این حیطه هم بیشتر آشنا خواهیم شد. البته که گفتگوهای تلفنی هم خواهیم داشت. با ذکر این نکته الان ساعت 10:43:28 است. به صورت زنده و مستقیم با شما هستیم.
در طی و گذر مسیر روانشناسی در کشورمون اسامی و اشخاص زیادی هستند که بیشک حضور و آگاهی هایی بخشیدند که باعث بهبود و پیشرفت این علم شده. در بین این اشخاص افتخار آفرین میخواییم درباره مادر علم روانشناسی ایران بدونیم. سرکار خانم دکتر پریرخ دادستان. دکتر دادستان در فروردین 1312 در تهران چشم به جهان گشود و خیلی زود علاقمندی خود را نسبت به آموختن بروز داد. در سال 1329 برای اولین بار در کشور آزمون اعزام به خارج از کشور برگزار شد و ایشان به عنوان تنها زن در آن پذیرفته و بعد از یک سال عازم پایتخت سوئیس شد. این در حالی بود که فقط 16 سال سن داشت. در این زمان اوج فعالیت‌های پروفسور ژان پیاژه بود و دکتر دادستان پایان نامه خود را تحت نظر وی گذراند. دکتر دادستان در دانشگاه ژنو علاوه بر تحصیل در رشته روانشناسی تحولی به دلیل علاقه شخصیش کار بالینی را هم دنبال کرد. ایشان در سال 1339 به کشور بازگشت. همزمان با ورود دکتر دادستان به ایران، نخستین مرکز هدایت حرفه‌ای و هدایت تحصیلی بنیان گذاشته شد که مسئولیت آن را وی بر عهده گرفت. از افتخاراتی که دکتر دادستان کسب کرده اند می توان به موارد زیر اشاره کرد. پژوهشگر برگزیده جامعه اسلامی پژوهشگران، برگزیده دومین مراسم بزرگداشت چهره‌های ماندگار، منتخب اولین دوره معرفی پژوهشگران قابل تقدیر دانشگاه تهران، بعضی از کتاب‌های این استاد گرامی، اختلال‌های زبان، تنیدگی یا استرس، بیماری جدید تمدن، گفتگوهای آزاد با ژان پیاژه، ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمون‌های ترسیمی، روانشناسی ژنتیک 2 و غیره. دکتر دادستان صبح دوشنبه 22 آبان ماه 1389 در سن 77 سالگی به علت بیماری سرطان در تهران درگذشت. پس از درگذشت وی، فیلم مستندی از آثار و دوران زندگیش تحت عنوان پرواز ژنو تهران تهیه شده است. بشنویم بخشی از این مستند رو.
تموم شدن درسشون تصمیم گرفتن که برگردن ایران. فکر میکردن اینجا میشه مفیدتر باشن، اینجا بهتر میتونن اون چارچوب‌های ارزشی رو که الان بهشون داده شده ارضا کنن.
کما بشه این همین حرف رو من زدن که کار خوبی کردی، برگشتی، وظیفت بود برگردی، بعد باید اینجا کار کنی،
چون نیاز مردم اینجا خیلی بیشتر از نیاز مردم اروپا یا کشورهای پیشرفته دیگه میتونست باشه.
ما همه امکانات رو در همه زمان ها برای اینکه در دانشگاه خارج باشم داشتم، ولی موندم تو مملکتم.
ایشون ذاتاً معلم بوده و معلم بدون مملکت چیز عجیب غریبی میشه. فکر نمی کنم که شما میتونین علالقاعده برای دنیا بچه تربیت کنید.
به رغم اینکه خیلی براشون شرایط اونجا میتونست مفیدتر باشه، موثرتر باشه، اما فکر میکردن که برگشتش به ایران میتونه موثرتر باشه، به همین دلیل برگشتن.
روحشان شاد، یادشان گرامی باد.
بله، بخشی رو شنیدیم از پروفسور پریوش دادستان، روحشون شاد و یادشون گرامی باشه. خانم بهرامی جانب، خدمتون خیلی کوتاه عرض کردم. اتفاقا من یه خاطره دارم از مرحوم دادستان که در واقع ایشون به نوعی غیر مستقیم باعث و انگیزه ادامه تحصیلات من در رشته تخصصی روانشناسی بالینی شد. اون زمان خاطرم از همین مستندی که در این بخش بهش اشاره شد داشتم میدیدم و خیلی به من در واقع روحیه داد، انگیزه داد که حتما باید قدم در این راه بذارم و تا به هر حال مدارجی که تا جایی که توانم هست ادامه بدم. واقعا بله، دقیقاً که چقدر لذت بردیم از اون مستند و انشالله که همه ما کسانی که به عنوان روان درمانگر قدم در این راه میذاریم، این عزیزان و این بزرگان رو به عنوان الگو سرمشق خودمون قرار بدیم که چقدر زحمت کشیدن تا به این مرحله در واقع باعث ارتقای سلامت روان در جامعه ما بشن.
خیلی نکته درستی است و نکته قابل توجه اینه که روانشناسی در کشور ما در جایگاه خوبی است.
بله.
ما در خیلی از علوم با جهان فتح متوازنی داریم. حالا علم روانشناسی هم این گونه است، خدا رو شکر به همت و تلاش بزرگانی که در این حیطه تلاش میکنن. و ما امروز کمترین کاری که میتونیم بکنیم در روز روانشناسی اینه که یاد و نامشون رو گرامی بداریم، یه مرور بکنیم. شاید حتی شنیدن همین برنامه بتونه انگیزه بشه برای یک دختر یا پسر جوان برای اینکه چنین مسیر رو آغاز کنه، وقتی ببینه که میتونه با آدم‌ها همدلی کنه، میتونه شنونده خوبی باشه، میتونه آدمها را قضاوت نکنه، میتونه کنارشون باشه، کمکشون کنه و لبخند به لبشون بیاره.
متشکریم که با بهروان همراه هستید. اما همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، یکی از محورهای اصلی برنامه امروز ما اینه که به شما معرفی کنیم، راجبش توضیح بدیم که مشاوره چیه، روانشناسی چیه و کوچینگ چیه. بریم و با ما همراه باشیم.
میدونی از این همه بدبختی چجوری خلاص میشیم مامان؟ یه شب یه شام درست حسابی بپزی بخوریم، بعد سر فرصت همه درزای در پنجره ها رو ببندیم، یکی مون شیر گاز رو باز کنیم، بریم بخوابیم. صبح نشده همه درد سرمون پریده.
مشکلات، مسائل و بیماری‌های روانی ممکنه برای همه ما آدم‌ها در زندگی اتفاق بیفته. از رنج‌هایی مثل مرگ عزیزان، مشکلات شغلی و تحصیلی گرفته تا ارتباط بین فردی با خانواده، همسر، دوستان، شریک عاطفی و خیلی از اتفاقات دیگه که شاید روزها زندگی ما رو به کاممون تلخ کنه. در این جور مواقع هست که نیاز پیدا می‌کنیم به یک روانشناس. اما مسئله مهم شناخت حیطه‌های مختلف روانشناسی هست. خیلی از موقع‌ها افراد تفاوت بین این حیطه‌ها رو نمی‌دونن. برای مثال، حیطه کاری روانشناس و روانپزشک اصلا متفاوت است و یکی از اشتباهات بعضن رایج بین مردم این هست که این دو رو از همدیگه قابل تفکیک نمی‌دونن. در این بخش می‌خوایم بپردازیم به معرفی حیطه‌های مختلف روانشناسی. با من همراه باشید. روانشناس یا روان درمانگر علاوه بر مداخلات حوزه مشاوره، برای درمان اختلالات عمیق‌تر روانشناختی مثل افسردگی، اضطراب، وسواس، اختلالات شخصیت و غیره میشه به روانشناس یا روان درمانگر مراجعه کرد.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای، وقت دیگه من نیست.
انواع روان درمانی ها بر اساس نظریات و تئوری های مختلف وجود دارند و به انواع کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم بندی میشن و میتونن تا چند سال هم به طول بیانجامن.
دکتر نیما قربانی، روانشناس.
خب واقعیت قضیه اینه که ببینید، مشکلات روحی و روانی از عوامل خیلی خیلی زیادی آب میخوره. از ژن‌های ما آب میخوره، از تجربه دوران کودکیمون آب میخوره، از دانش و مهارتی که داریم آب میخوره، از امکاناتی که شبکه ارتباطی که داریم، امکاناتی که تو زندگی داریم آب میخوره که چقدر هستش برای اینکه سه سپری عمل بکنه و کمک بکنه که ما دچار مشکلات روحی نشیم، از مشکلات و استرس هایی که تو زندگی به سر ما میاد در واقع سرچشمه میگیره، از خیلی عوامل سرچشمه میگیره که اگه دقت بکنید یکی از این عوامل دانش و مهارت هستش.
روانپزشک کسی است که علاوه بر دوره پزشکی عمومی، دوره تخصص خودش رو در حوزه اعصاب و روان و روان درمانی های دارویی سپری کرد. مداخلات درمانی روانپزشکان عمدتاً به وسیله دارو بوده و پژوهش‌ها نشون میدن که مطلوب تر اینه که به موازات دارو درمانی با یک روان درمانگر مراحل درمانی طی بشه.
آقای دکتر، من گیجم، بیقرارم، حس میکنم عقبم، نمیدونم، حس چیجور برم، حس آویزونی، بدبخت میفهمش میگم. من دوست دارم ریتم زندگیم سریع تر بشه، تونتر پیش بره، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
چی شد فکر کردی بیای دکتر؟
من اتفاقی رد میشدم، تابلوتون رو دیدم، بعد یه حسی بهم گفت بیام، نمیدونم، یه هو شد، فکر میکنم میتونید بهم کمک کنید. من الان شاید درست نباشه گفتنش، من دوست دارم بعضی موقع کله یه آدمی بگیرم بکوبمش، نمیفهمم دست خودم چی میکنم، یه سری تصاویر هجوم میارن تو ذهنم که واقعا میبینم که میزنم یه آدمو.
کسی رو تا حالا اینجوری زدی؟ کله کسی رو هم کندی؟
کله که نه، این شکل بیشتر، این شکل نه، ولی من هیچی تو دلم نیست، یه واکنش تو لحظه اتفاق میفته.
مشاور، مشاوره در بیشتر موارد کوتاه مدت و راهبردی است. مشاوران به مراجعانشان کمک می‌کنند تا با باطنگری خود و موقعیت به صورت واقع بینانه تصمیم‌گیری‌های بهتری بگیرند. مشاوره برای مشکلات روانشناختی عمیق، مزمن و تکرار شونده به کار نمی‌رود. مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره تحصیلی و شغلی و مشاوره طلاق از این دسته. روانکاو، هدف از درمان تحلیلی فهمیدن الگوهای تکراری رفتارها و انگیزه در پس آنهاست. در واقع روان درمانگرهای تحلیلی بیشتر الگوهای ارتباطی فرد را در رابطه با افرادی که در زندگی فعلی او هستند، در گذشته بودند و در رابطه با درمانگر تکرار می‌شوند را به مراجع نشان می‌دهند و از این طریق امکان تغییر در زندگی حال را فراهم می‌آورند. پس یاد گرفتیم که در روانشناسی و مشاوره حوزه‌های مختلفی وجود داره که لازمه قبل از مراجعه با اونها آشنایی کلی داشته باشیم تا در انتخاب متخصص مورد نظر درست عمل کنیم. به طور کلی مشاوران و روانشناسان با خوب گوش کردن و همدلی با مراجعان کمک می‌کنند تا اونها هیجانشون رو بهتر تجربه کنند، شناخت بهتری از خودشون و روابطشون پیدا کنند و مسائل زندگیشون رو بهتر بشناسند.
روانشناس حامی شماست تا بتونید از بحران‌ها یا اتفاقای تلخ زندگیتون راحت‌تر و بهتر عبور کنید.
درجه اول باید اون احساس آرامش رو توی اون لحن صحبتش و حالا در واقع کمک رسانی که میخواد به آدم داشته باشه، اون احساس آرامش رو ازش دریافت بکنید.
روانشناس کسیه که میتونه با ایجاد یک فضای همدلانه بدون قضاوت و هم اونها رو تو مسیر رشد و تغییر همراهی.
ده و 57 دقیقه از همچنان با ویژه برنامه بهروان در خدمت شما هستیم از رادیو سلامت. ما امروز شنونده شما هستیم. میتونید تلفن بزنید به 2265-2103 یا پیامک ارسال کنید به 30102. همچنان فرصت دارید تا ساعت 12 که نظراتتون رو با ما در میان بذارید در پاسخ به این پرسش که بفرمایید آیا تا به حال به مشاور یا روان درمانگر مراجعه کردید؟ اگه مراجعه کردید چه تأثیر یا تأثیرات روی زندگی شما داشته و در واقع از تجربیاتتون به ما بگید. اما خانم بهرامی، پیامکی داشتیم از شنوندهی با شماره 912 چهار شماره پایانی 0261، گفتن که کوچینگ با روانشناسی چه فرقی داره؟ من فقط اصطلاح تحت لفظی این واژه کوچینگ رو عرض کنم که یعنی مربیگری و یه توضیحی هم داریم که اگه اجازه بفرمایید یا خود شما لطفاً این توضیح رو بفرمایید در مورد کوچینگ که در واقع به معنی کمک کردن به دیگران با بهبود با هدف بهبود عمل کردشون، این رو بیشتر توضیح بفرمایید.
حقیقت اینه که در این روش مربی به ما دارو یا نسخه آماده ای نمیده. در کوچینگ مربی برعکس روان درمانی و مشاوره کاری به گذشته یا آینده دور شما نداره و تمام تمرکزش روی اینجا و اکنونه. در حقیقت سبک زندگی شما رو تعریف میکنه و کمکتون میکنه که سبک زندگی ایدئال خودتون رو، فردی خودتون رو داشته باشه. چون ما میدونیم خیلی ها هستن که الگوهای کلی دارن میدن. خانم رحیمیان، شاید درد دل خیلی از ما روانشناسانی که داریم در این حیطه در حیطه اطلاع رسانی تلاش میکنیم همین باشه که روانشناسی به نام روانشناسی زرد هم به شدت غالب شده و داره آدمها رو به سمت و سوی میبره که احساس کنن هر قدمی که بردارن لزوماً موفق خواهند شد یا یک راه یک شبه برای موفقیت آنچنانی وجود داره.
بله.
حقیقت اینه که هیچ راه میانبری برای سلامت روان و موفقیت در زندگی وجود نداره و در حقیقت ما انسان‌ها بدون رنج نمیتونیم به نتیجه برسیم. این بحث کتاب‌های روانشناسی زرد که این روزها به شدت داغ و پرفروش هستن یه بحثی که خیلی خوبه اتفاق امروز هم در موردش صحبت بکنیم و مورد توجه این باشه. این جور روانشناسی ها خانم دکتر هیچ منبع علمی ندارن، شواهد تجربی از اونها حمایت نمی‌کنه و البته فقط محتوای فریبنده‌ای دارن.
بله، اشاره فرمودید به این که لایف استایل یاد اصلاح کنم که سبک زندگی، بله کوچینگ سبک زندگی شما رو در واقع اصلاح می‌کنه، اما ممکنه روانشناسایی که حالا در حوزه تخصصی راجع به اختلالات صحبت می‌کنه. اما بریم و بشنویم اخبار امروز رو.